ساعت 5 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. یک ایرانی تبار در ایالت اوهایو به جرم نقض تحریم‌های آمریکا به زندان محکوم شد. سپیده قلیان با وعده مسئولان زندان به اعتصاب غذا پایان داد. و ادامه اعتراض‌های مردم عراق در روز جمعه به کشته و زخمی شدن صدها تن انجامید. یک شهروند ایرانی آمریکایی 64 ساله ساکن ایالت اوهایو به جرم نقض تحریم‌های آمریکا و صدور تجهیزات مورد استفاده در میادین نفتی به ایران به 20 ماه زندان محکوم شد. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، بهروز بهروزیان در دادگاه فدرال شهر کولومبوس اتهام نقض قانون اختیارات بین المللی اقتصاد اضطراری را پذیرفته است. این اتهام در سال 2016 علیه بهروز بهروزیان مطرح شده بود. دادستان فدرال منطقه جنوبی اوهایو درباره این حکم زندان گفته است که بهروز بهروزیان از طریق تقویت اقتصاد یکی از اصلی ترین حامیان تروریسم دولتی در جهان، نه تنها از تأثیر تحریم‌های تجاری آمریکا کاسته، بلکه امنیت ملی آمریکا را نیز تضعیف کرده است. بر اساس اسناد دادگاه، آقای بهروزیان در سال 1976 به ایالات متحده مهاجرت کرده و در سال 1987 به شهروندی آمریکا درآمده است. سپیده قلیان، دانشجو و فعال حوزه کارگری که از 28 مهر ماه در زندان قرچک ورامین در اعتصاب غذای خشک بود، پنجشنبه شب به اعتصاب غذای خود پایان داد. خانم قلیان دو روز پیش در فایلی صوتی که از یک تماس تلفنی او با خارج از زندان ضبط و منتشر شده بود گفت از روز یک شنبه 28 مهر اعتصاب غذا کرده است.
از 28 مهر من اعتصاب غذا کردم، نه آب میخورم نه غذا، فقط میخوام یه هیئت از قوه قضاییه بیام ببینم چرا من نمیتونم نفس بکشم. یه ملاقات خانواده من میان، یه بلایی سرشون میارن که میگم دیگه نیاد، دیگه واقعا طاقتم تموم شده.
پدر سپید قلیان روز جمعه 3 آبان به رادیو فردا خبر داد دخترش با وعده‌ای که مسئولان زندان برای رسیدگی به خواسته‌هایش به او دادند به اعتصاب خود پایان داده است. سپید قلیان، دانشجو و فعال کارگری، از سال گذشته در ارتباط با پرونده کارگران هفت تپه در اهواز بازداشت و با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 18 سال زندان محکوم شد. در ادامه اعتراض‌های مردم عراق علیه دولت این کشور، امروز جمعه 2 کشته و دست کم 100 نفر زخمی و مجروح شدند. بنا به گزارش الجزیره، نیروهای امنیتی عراق صبح امروز جمعه برای متفرق کردن معترضان اقدام به شلیک گلوله و پرتاب گاز اشکاور کردند. این در حالی است که یک روز پیشتر معترضان در شهر ناصریه اعلام کردند که تا سقوط حکومت به تجمع در خیابان‌ها ادامه خواهند داد. در همین حال خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد که آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعه در عراق، از معترضان و دولت خواسته است که به زور و خشونت متوسل نشوند. در هفته جاری دور تازه‌ای از تجمع‌ها علیه دولت عراق در بغداد و شهرهای جنوبی این کشور آغاز شد. اعتراض‌ها در عراق خشونت‌بارترین رخداد جمعی و عمده‌ترین چالشی است که در حال حاضر دامنگیر دولت عادل عبدالمهدی نخست وزیر شده است. و تد کروز و لینسی گراهام، دو سناتور جمهوری‌خواه، پیشنویس طرحی را آماده کردند که از تمدید معافیت همکاری‌های اتمی با ایران به وسیله رئیس جمهوری آمریکا جلوگیری می‌کند. به گزارش بلومبرگ، این دو سناتور مخالف برجام پیشنویس این طرح را در اختیار مقام‌های 3 وزارتخانه امور خارجه، انرژی و خزانه‌داری قرار دادند. بر اساس طرح پیشنهادی کروز گراهام، معافیت همکاری هسته‌ای با ایران در تأسیسات هسته‌ای عراق، فردو و راکتور تحقیقاتی تهران لغو خواهد شد. دولت دونالد ترامپ 9 مرداد ماه سال جاری معافیت همکاری هسته‌ای با ایران را به مدت 90 روز تمدید کرد. این معافیت در 7 آبان ماه به پایان می‌رسد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در توییتی از شبه نظامیان کرد در شمال سوریه خواست تا به میدان تا به سمت میدانهای نفتی تحت اختیار خود در شمال سوریه بروند. همزمان وزارت دفاع آمریکا از باقی ماندن 200 تن از سربازان آمریکا در شمال سوریه و در مجاورت میدانهای نفتی خبر داده است. دونالد ترامپ میگوید باید مانع از آن شد که این میدانهای نفتی دوباره به دست داعش بیفتند یا دولت سوریه بخواهد ادعایی در مورد آنها مطرح کند. از دیگر سو وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است 300 سرباز اهل چچن را به همراه تجهیزات زرهی در شمال سوریه مستقر خواهد کرد. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با کامران متین، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و روابط بین الملل در لندن، و از او پرسیدم این خواسته دونالد ترامپ که از شبه نظامیان کرد در شمال سوریه خواسته که به سمت مناطق نفتی بروند و همزمان 200 سرباز آمریکایی را هم به سمت همین مناطق میفرستد، چه هدفی را دنبال میکند؟ کامران متین:
ظاهرا اون محفلی در داخل کاخ سفید که بسیار مایل هستن که استراتژی آمریکا در سوریه اساساً معطوف به بهار ایران و نفوذش در سوریه و منطقه بشه، همین افراد من جمله مثلا آقای جیمز جفری فرستاده ویژه آمریکا در ائتلاف ضد داعش و اینا همون کسانی بودن که این استراتژی رو تدوین کردن که ترکیه بالاخره همپیمان اصلی آمریکا هست، عضو ناتو هست و باید ملاحظاتش منظور بشه و در واقع زمینه رو برای این خروج بسیار سریع و ناگهانی نیروهای آمریکایی هموار کردن که منجر به این حمله عدسی دولت ترکیه شد. ولی در قبال اینها به نظر میرسه که دولت آمریکا و این محفلی که گفتم میخوان که به نوعی رضایت خاطر کردها رو به دست بیارن، با اینکه با این عنوان که شما میتونید در این مناطقی که در دیر زور و فلحال هم در کنترلشون هست مستقر بشید و نیروهای آمریکایی هم اونجا از معادن نفتی محافظت میکنن، که اینا بتونن همزمان همین معادن نفتی رو از افتادن مجددشون به دست داعش که در حال به اصطلاح جنب و جوش از در منطقه جلوگیری بکنن. و در این حال این منطقه است که بسیار نزدیک است به اون شاهراه خیلی مهم بین عراق و سوریه که مدام این گروه فکر میکنن که ایران در صدد تسلط برش است. ولی که این واقعا تا چه حد ممکنه مؤثر بشه خیلی واضح نیست، چون مقامات اداره خودگردان شمال شرق سوریه، همون به اصطلاح روژاوا در کردستان سوریه، معتقدن که همچین چیزی بدون دادن تضمین‌های سیاسی و دیپلماتیک در رابطه با به اصطلاح قرار گرفتن نیروهای کرد در این پروسه مذاکرات صلح در ژنو و حمایت امریکا در قبال نیروهایی که در منطقه هستن، روسیه و سوریه و همچنین تعدد ترکیه، ممکنه به توافق نرسن.
این مناطقی که شما هم اشاره کردید در دیر و زور، مناطق نفتی که دونالد ترامپ هم خواست کردها به اون مناطق برن، در حال حاضر در اختیار خود کردها هست دیگه، غیر از این که نیست؟
بله، در اختیار البته نیروهای دموکراتیک سوریه هست، که این نیروهای دموکراتیک سوریه هست چند بخش رهبری نظامی و به اصطلاح بخش عمده نیروی جنگندش کرد هستن، ولی خب تعداد بسیار زیادی نیروهای حلی عرب هم درشون هست. ظاهرا این تصمیم اون جنایی که عرض کردم خدمتتون در داخل دولت امریکا که میخوان اساسا منافع ترکیه رو ملحوظ بکنن ولی در این حال مسئله ایران رو هم براشون حیاتی هست در جنوب، اونها فکر میکنن که رفته رفته میتونن که این نیروهای عرب، نیروهای دموکراتیک سوریه رو به عنوان به اصطلاح عنصر اصلی این نیروها تحت پوشش قرار بدن و یواش یواش خودشون رو از در واقع نیروهای کرد این نیرو جدا بکنن. ولی خب کارشناسان معتقدن که این نیروهای عرب چندان نظم و دیسپلینی ندارن و بدون رهبری نیروهای مدافع خلق یا وای پی جی میگه پگه، خیلی بعید هست که اونا بتونن این نقشی که امریکا براشون در نظر گرفته اجرا بکنن.
نفت این مناطق رو الان چه کسی داره میفروشه؟ در اختیار کدومی که از گروه هست؟
تا همین اواخر نیروهای دموکراتیک سوریه این نفت رو، البته که میدونید بسیار تجهیزات خیلی ابتدایی هست و اساسا نفت بسیار خام و تصفیه نشده هست، ولی در هر صورت این مقداری هم که هست نیروهای دموکراتیک سوریه اساسا به دولت مرکزی، به دولت اسد میفروختن. و بر سر این مسئله اتفاقا بین نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت آمریکا در ماهای گذشته هم یک سری اختلافاتی وجود داشت. اینکه الان با این تحولات اخیر و بالاخره حمله دولت ترکیه و اینها واقعا این صدور نفت تا چقدر وجود داره یا اصلا انجام میگیره، اطلاع خاصی در دست نیست، ولی خب رویه در گذشته اینجوری بود که این نفت اصولا به دولت مرکزی فروخته میشه.
همزمان 300 سرباز ارتش روسیه به دنبال توافق بین روسیه و ترکیه دارن در شمال سوریه مستقر میشن. اول اینکه آیا قرار این سربازها در منطقه امن مورد نظر ترکیه که همون حد فاصل مرزی و 32 کیلومتری عمق خاک سوریه است مستقر بشن، یا خیر و اینکه روسیه در این میان چه هدفی رو دنبال میکنه؟
این وضعیت نوار مرزی خیلی پیچیده شده. یعنی از یک طرف دولت ترکیه با دولت آمریکا یک قرارداد آتش بسی دارن که شامل یک نوار 120 کیلومتری بین شهر سریکانی یا رسول عین و شهر گریسپی یا همون تلعبیز میشه. ولی از اون طرف توافق دولت ترکیه و روسیه شامل مناطق خارج از این نوار مرزی، هم در طرف غربش که میشه کوبانی و هم در طرف شرق و این منطقه که میشه شهرهای مثل قامیشلی و دیریک که شهرهای اصلی کردنشین هستن و اینها. به نظر میرسه این نیروها اساسا در اون مناطقی که مشمول به اصطلاح توافق آمریکا و ترکیه نمیشه قرار حضور داشته باشن و طبق اون قراردادی که پوتین و اردوغان اعلام کردن به گشت مشترک بپردازن و به اصطلاح نظارت بکنن بر عقب نشینی نیروهای دموکراتیک سوریه. ولی رهبر این نیروهای دموکراتیک سوریه مظلوم کوبانی گفتن که اونها هرچند با نفس این توافق برای به اصطلاح آروم کردن وضع موافقن، ولی با یک سری جزئیاتش موافق نیستن و کماکان در حال مذاکره با مقامات روسیه هستن که این نقطه نظراتشون رو به استرا ملحوظ بکنن. اینکه این واقعا به کجا خواهد کشید بعد از اون 150 ساعتی که در اون قرارداد لحاظ شده، باید دید که واقعا به استرا به توافق نهایی میرسن یا نه.
کامران متین بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و روابط بین الملل در لندن. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در 18 اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به باکو سفر کرده، میگوید ایران، عراق و آذربایجان به عنوان 3 شیعه در حال حرکت به سوی یک رابطه راهبردی هستند. حسن روحانی همچنین در حاشیه این اجلاس با نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا دیدار کرد. دالغا خاتین‌اوغلو روزنامه‌نگار در باکو پایتخت آذربایجان پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای خاتین‌اوغلو، قبل از هر چیز از دیدار حسن روحانی و نیکولاس مادورو برای ما بگید این دو رئیس جمهوری راجع به چه چیزهایی گفتگو کردند؟
با سلام خدمت همه، عرض می‌کنم که در اجلاسی که آقای روحانی با همتای ونزوئلایی خودش داشت، تقریبا میشه گفت همان شعارها و همان سخنانی داشت، یعنی تمرکزی که روی حرفهای آقای روحانی بود بیشتر بر روی اقدامات آمریکا، سیاست‌های آمریکا بود. و در اجلاس روز جاری هم که سخنرانی داشت بیشتر به سیاست‌های، یعنی تقریبا میشه گفت تمام حرفاش به سیاست‌های آمریکا مربوط بود و اون رو محکوم کرد و گفت که بسیاری از مشکلات منطقه و کشورهایی که در حال توسعه هستن یا کشورهای فقیر هستن یا دچار جنگ در منطقه هستن یا در اقصانقاط جهان، سیاست‌های آمریکا هست که بیشتر دامن زده به اینها.
و آقای حسن روحانی آیا دیدارهای دیگه‌ای هم با مقام‌های سیاسی در حاشیه اجلاس داشتن؟
فعلا که تا جایی که ما اطلاع داریم با رئیس جمهوری پاکستان ایشون به دیداری داشتن، با رئیس جمهوری آذربایجان و ونزوئلا دیدار داشتن تا حالا.
اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد امسال که 18 دورش هست، چه ویژگی خاص و یا وجه تمایزی داره نسبت به گذشته؟
خب تقریبا همه اون کشورهایی که قبلا بودن یا 160 تقریبا میشه گفت 160 نماینده از کشورهای مختلف جهان، تقریبا 2/3 کشورهای جهان رو شامل میشه، در این اجلاس حضور داره. اما ما میدونیم که در سال 2016 تا 2019 که ونزوئلا رهبری آن جنبش داشت، در این دوره خب ما تحریم‌های سختی رو علیه خود ونزوئلا دیدیم و تغییراتی که در منطقه، جنگ‌هایی که در منطقه اتفاق افتاد، اینها رو ما شاهد بودیم. به هر حال در اجلاس سال جاری هم همین شرکت‌ها شرکت کردن. ما بایستی منتظر بمونیم ببینیم که این بیانیه نهایی 7 که میگن در انتهای اجلاس، یعنی روز آینده قراره قرائت بشه، چی هست و چه نتیجه‌ای از این اجلاس گرفتن.
از شما سپاسگزارم. دالغا خاتین‌اوغلو روزنامه نگار در باکو پایتخت آذربایجان. و همینطور از شما شنونده گرامی به پایان این بخش خبری رسیدیم. خلاصه خبرها تا 15 دقیقه دیگر.